شش بامداد، این رادیو فرداست. نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که قدم به کره ماه گذاشت درگذشت. سقوط هلیکوپتر سپاه در سردشت 4 کشته بر جای گذاشت. و شورای ملی سوریه درباره بروز فاجعه‌ای انسانی در شهر هومس هشدار داد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی که بر روی کره ماه قدم گذاشت روز شنبه در 82 سالگی درگذشت. هنوز علت مرگ آقای آرمسترانگ اعلام نشده است، اما او چند هفته پیش به خاطر ابتلا به تصلب شرائین تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. این فضانورد آمریکایی در سال 1969 فرماندهی سفینه آپولو 11 را بر عهده داشت و پس از قدم گذاشتن بر ماه گفت این گامی کوچک برای انسان و جهشی بلند برای بشریت است. سقوط یک فروند هلیکوپتر سپاه پاسداران در شهرستان سردشت روز شنبه 4 کشته بر جای گذاشت. روابط عمومی قرارگاه حمزه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این چرخبال متعلق به این قرارگاه و در حال انجام مأموریت در منطقه مرزی بوده است که در آستانه فرود به علت نقص فنی دچار سانحه شده است. بنابر همین گزارش، 3 تن از کادر پروازی به همراه یکی از پاسداران قرارگاه حمزه در این سانحه جان باختند. نقطه مرزی سردشت طی سالهای گذشته صحنه درگیری‌های سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی پژاک بوده است. شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان بشار اسد درباره بروز قحطی و فاجعه انسانی در شهر هومس هشدار داد و خواستار اقدام سازمان ملل و اتحادیه عرب شد. به گفته این شورا، ساکنان شهر بیش از 80 روز است که در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند و همه راه‌های تأمین مایحتاج به شهر قطع شده است. هومس در یک سال گذشته شاهد سرکوب شدید معترضان و درگیری مخالفان مسلح با نیروهای دولتی بوده است. در همین حال رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه نیز در پی تمدید نشدن مأموریت آنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه دمشق را ترک کرد. پاکستان اعلام کرد درباره خبر کشته شدن بدرالدین حقانی فرمانده ارشد شبکه حقانی در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی تحقیق می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های امنیتی پاکستان روز شنبه گفتند 90% از صحت این خبر اطمینان دارند، اما مأمورانشان در وزیرستان شمالی، محلی که گفته می‌شود بدرالدین حقانی روز سه‌شنبه در آنجا کشته شده، جسد او را ندیدند. آمریکا و ناتو هنوز کشته شدن این فرمانده ارشد شبکه حقانی را که فرزند مؤسس این شبکه بوده تایید نکردند. و تیراندازی‌های جداگانه در شهر موسل در شمال عراق روز شنبه 3 کشته بر جای گذاشت. در یکی از حملات افراد مسلح با شلیک به سوی یک پست بازرسی در این شهر یک مأمور پلیس و یک شهروند غیر نظامی را کشتند. در رویداد دیگر ابراهیم یونس، عضو شورای شهر موسل در نزدیکی خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. خشونت‌ها در عراق با اینکه نسبت به 2 سال خونبار 2006 و 2007 کاهشی چشمگیر یافته، همچنان در برخی مناطق این کشور به ویژه بغداد و موسل تکرار می‌شود. اما خبر آخر این که رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید یونان باید در حوزه یورو باقی بماند. آقای اولاند در دیدار با نخست وزیر یونان گفت یونان باید در حوزه یورو باقی بماند، اما همچنین باید نشان دهد به کاستن از کسر بودجهش پایبند است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه نشست‌های کارشناسی 16 اجلاس نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران آغاز می‌شود. در روز 9 و 10 شهریور ماه هم تهران میزبان شماری از سران غیر متعهد است. ایران در آن 2 ریاست دوره‌ای غیر متعهدها را برای 3 از مصر تحویل می‌گیرد. به همین دلیل محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر به گزارش روزنامه الاهرام برای 4 در زمان اجلاس سران در ایران خواهد بود. بلندپایگان دولت و مجلس ایران به این اجلاس به دیده فرصتی می‌نگرند، اول برای زمینه‌سازی حل بحران سوریه و دوم برای آنچه مقام‌های تهران شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌نامند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در زمان اجلاس سران میهمان ایران خواهد بود. 51 پس از تشکیل جنبش عدم تعهد که در دوران جنگ سرد با هدف اعلام شده استقلال از کشمکش میان 2 غرب و شرق تشکیل شد و بیش از 2 پس از فروپاشی بلوک شرق، وزن غیر متعهدها در سمت و سو دادن به حل بحران سوریه یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران در اجلاس پیشروی عدم تعهد به میزبانی تهران تا چه حد است؟ این پرسش را این هفته با 3 برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد مدعو روابط بین‌المللی در دانشگاه‌های تهران. در هلسینکی حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و عضو پیشین دفتر حافظ منافع ایران در مصر. و در نیویورک منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. آقای باوند، حاصل جمع تلاش ایران برای سازمان دادن اجلاس عدم تعهد در تهران تاکنون چجوری بوده اونطوری که شما دیدین از نزدیک؟
ببینید، سنتاً جمهوری اسلامی ایران برای نهاد عدم تعهد اعتبار خاصی قائل بوده و بنابراین در این شرایط بحرانی منطقه برگزاری این اجلاس که خب ابتدا شاید تصور میشد که تعداد شرکت کنندگان محدود باشه و به نظر میرسه که حدودی قابل قبوله، در هر حال در آغازش اونها به عنوان یک رویداد در خود توجه تلقی میکنند. خب برخی از کشورها در ردیف قائم مقام وزیر خارجه و غیره، بعضی هم احتمالا سران کشورها هستند. با توجه به جو سیاسی وقت و احتمالاً مسائلی که برای عدم تعهدها جنبه محوری داره مطرح خواهد شد، شاید در سطح سران تعدادی که در گذشته شرکت می‌کردند تا حدودی کاهش پیدا کرده باشه.
آقای علیزاده، سید محمد حسن ترابی فرد، نایب رئیس مجلس، در نماز جمعه تهران آمدن نماینده‌های بیش از 100 کشور عضو غیر متعهدها رو در اجلاس تهران و حضور 50 رئیس دولت و نشانه اقتدار بی بدیل ایران دونسته. به جز محمد مرسی نخست وزیر جدید مصر که حضورش در اجلاس 9 و 10 شهریور ماه تهران بسیار خبرساز شده، بقیه نمایندگان در چه سطحی هستند؟
اجازه بفرمایید من اضافه بر بیانات آقای دکتر باوند نکته مهمی رو اشاره کنم و اون این که اجلاس عدم تعهد در 3 گذشته از عمر جمهوری اسلامی بزرگترین اجلاسی هستش که در ایران میزبانی شده. تا پیش از این 8 اجلاس سران کنفرانس اسلامی که در حد 57 کشور فقط عضو اون هستن در تهران برگزار شد زمان آقای خاتمی. اینک که سازمانی با گستردگی حدود 120 عضو ثابت و حدود 20 عضو ناظر، مجموعاً 140 نفر، وقتی که به میزبانی تهران برگزار میشه، طبیعی هستش که یک نظامی که در انزوای سیاسی متضاید و فزاینده قرار گرفته این چنین واله و شیدا بشه که اقتدار بی‌بدیل نام این رو بگذارم. و حالا که این 16 اجلاسی هستش که داره برگزار میشه، یعنی 15 اجلاس اقتدار بی‌بدیل پیش از این انجام شده. جمهوری اسلامی چون خودش حس کرده انزوای بین‌المللی خودش رو، طبیعی هستش که از این اجلاس بخواد بهره برداری بکنه برای اینکه این رو نمونه ای برای حضور در عرصه بین‌المللی بدانه. حالا من ملاحظه خاصی در اینجا دارم.
آقای علیزاده، در کنار اون ملاحظه‌تون، اون سوال منم جواب میدین که نمایندگانی که شرکت میکنن چندین بار در تهران در چه سطحی هستن از کشور مختلف؟
حالا همین رو میخوام بگم که با توجه به عدم درج اخبار صریح در مورد سران عدم تعهد، خودشون گفتن که ما میترسیم که منصرفشون بکنن میهمانان مورد آمدن به تهران. جمهوری اسلامی میتوانه این رو یک برگ برنده برای خودش بنامد اگر در دو طیف کشورهای عرب و کشورهای اسلامی، بدلیل اینکه به هر حال ایران کشوری هستش در همسایگی بسیاری از عرب ها و کشوری هستش کشور اسلامی عضو 57 کشور سازمان کنفرانس اسلامی، ما بایستی پس از برگزاری کنفرانس ببینیم اقلا در این دو حوزه جغرافیای قومی چه تعداد شرکت کردن. به عنوان مثال خبرهای موثق رسیده که از عربستان سعودی فقط در سطح قائم مقام وزارت امور خارجه شرکت میکنه، با ملاحظه این که همین چندی پیش از این در جمهوری اسلامی در حد رئیس جمهور و هیئت همراه بزرگی به عربستان سفر کردن و این عدم پاسخگویی از دولت عربستان معنای پرمفهومی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که کردیت این کنفرانس رو پایین خواهد آورد.
آقای فرهنگ، به گفته نایب رئیس مجلس ایران، ایران از این فرصت اجلاس غیر متعهدها در تهران میتونه بهره بگیره برای شکستن تحریم ها. تا چه حد این پیشبینی با واقعیات منطبقه؟ وزن غیر متعهدها در قیاس با وزن شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان که تحریم ها علیه ایران رو تصویب کردن چقدره؟
شکسپیر نمایشنامه‌ای داره به نام Much Ado About Nothing، یعنی گرفتاری زیادی برای هیچ. من فکر میکنم که نام این نمایشنامه تعریف مناسبی باشه برای جار و جنجالی که درباره این اجلاس در ایران خصوصا رسانه‌های گروهی و دولت مردان ایران رو انداختن. در اینجا بد نیست که اصلا به ماهیت این جنبش یک اشاره بکنیم. قبل از فروپاشی شوروی کشورهای عضو جنبش غیر متعهد حداقل از جهت نمادین و حقوقی وجه مشترکی داشتن، به این معنا که با بلوک شرق و غرب عهدنامه دفاعی یا امنیتی امضا نکرده بودند و اولی هم که این تشکیلات درست شد در سال 1960 هنوز کشورهای زیادی بودند که مستعمره خارجی بودند و یکی از اهداف این گروه غیر متعهدان این بود که برای آزادی و استقلال این کشورها مبارزه بکنن. زمان گذشت و استقلالشون رو گرفتن، ولی بعد از فروپاشی شوروی این وجه مشترک نمادین و امکان استفاده از رقابت شرق و غرب برای اعضای غیر متعهدها به کلی تموم شد و از اون موقع تا کنون این کشورها در تلاشند که برای خودشون یک هویت و اهدافی بسازن که با اوضاع احوال زمان ما بسازه و هنوز هم به هیچ وجه نتونستن در این رابطه به نتیجه برسن. خیلی جالبه که تلاش اسرائیل و تا حدودی آمریکا برای جلوگیری از سفر بان کی مون به ایران اهداف تبلیغاتی داخلی داشت و ایران هم رفتن بان کی مون به ایران رو یک امر بزرگی جلوه میده، در حالی که بان کی مون تمام این جلساتی که در سال 1960 در بکل سازمان ملل یک امر تشریفاتی بوده شرکت کرده. نکته خیلی جالبی که در رابطه با سوال مشخص شما باید بهش گفت اینه که تصمیمات جنبش غیر متعهد با اجماع گرفته میشه، یعنی هر 120 عضو این تشکیلات باید به پیشنهادی رأی بدن تا اون حداقل از جهت نمادین در دنیا ارزش داشته باشه. ولی وقتی 120 کشور با هم به طور متحد راجع به یه پیشنهادی رأی میدن، یعنی اون پیشنهاد کوچکترین پیامدی برای هیچ کس نداره. یعنی به طور کلی کسی که ریاست این جنبش رو به عهده میگیره برای 3 سال کوچکترین قدرت اجرایی نداره. در 3 سال گذشته مصر رئیس این بوده، در 3 سال قبل از اون کوبا بوده. یک تصمیم ما پیدا نمیکنیم که کوچکترین اهمیت بین‌المللی داشته که وسیله این کشورها گرفته شده. بنابراین این جار و جنجالی که در ایران دارن انداختن بعد از تموم شدن این کنفرانس محو میشه و کوچکترین بهره برداری هم رژیم از این نمیتونه بکنه مگر تبلیغات داخلی و تا حدودی تبلیغات در چارچوب منطقه که هیچ پیامد ملموس و مشخصی برای رفاه و امنیت و انزوای ایران نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفته در نشست غیر متعهدها در تهران ایران پیشنهادی رو خواهد کرد برای حل بحران سوریه. زمینه مؤثر بودن اجلاس عدم تعهد